أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل لعن على أعدائهم أجمعين. با توجه به این که فاصله‌ای دو سه هفته‌ای بین آخرین جلسه درسی و جلسه امروز افتاده، مجبورم مختصری از دلیل ششم را بیان کنم تا بتوانیم بحث را ادامه بدهیم. اصل بحث پیرامون امکان یا عدم امکان اخذ دست قربت در متعلق امر بود. ما ابتداءً ادله قائلین به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر را ذکر کردیم. دلیل ششم دلیلی بود که مرحوم آخوند ذکر کردند. محصل دلیل ششم این شد که قصد الامر یا به نحو شرطیت در متعلق امر اخذ می شود یا به نحو جزئیت، و از این دو حال خارج نیست. اگر به نحو شرطیت اخذ بشه، امکان اتیان به مأمور به با این قصد و دایی وجود نداره، یعنی مکلف نمیتواند مأمور به را به دایی امتثال امر به قصد امتثال امر اتیان کنه، چون امر به مقید به ما هو و مقید متعلق شده. لذا ذات عمل به تنهایی امر نداره تا مکلف بخواهد اون را به قصد اون امر اتیان کنه. اگر هم به نحو جزئیت عقد شده باشد، دو اشکال به دنبال داره. یکی این که امتثال به قصد امر در واقع ممکن نیست، چون قصد امر به معنای ارادت الامر و اراده یک امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری نمیتونه در متعلق امر اخذ بشه. اشکال دوم هم این بود که اگر قصد الامر به نحو جزئیت اخذ شود، لازمش آن است که امر هم محرک باشد هم متحرک، و این به ملاک استحاله علیت شیء لعلیت نفسه محاله. لذا مرحوم آقای آخون نتیجه گرفتن به طور کلی نمیتوانیم قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم، چون این یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت، به هر یک از این دو نحو که باشد تالی فاسد داره، لذا رأساً امکان اخذ قصد غربت در متعلق امر نیست. خب ما در جلسات آخرین این دلیل رو مورد بررسی قرار دادیم، هم به اون اشکالی که بر فرض شرطیت بود پاسخ دادیم، هم به اشکالاتی که بر فرض جزئیت. گفتیم اون تالی فاسدهایی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردند هیچ کدام اینجا پیش نمیاد، لذا دلیل ششم از نظر ما ناتمامه. اما بعضی از بزرگان پاسخهایی به این دلیل دادن که اشاره اجمالی هم به این پاسخها بشه خوبه. یک پاسخی رو مرحوم محقق حائری صاحب یعنی مؤسس حوزه دادند، یه پاسخی رو مرحوم آقای خویی دادند. باید ببینیم آیا این پاسخها میتواند این دلیل را رد کنه یا نه. مرحوم آقای حائری دو جواب به آقای آخوند داده، به عبارت دیگه دو اشکال به اون چه که آقای آخوند ذکر کردند بر امتناع ایشون ایراد کرده. حالا ما یکیشو عرض میکنیم اینجا، دیگه دوتاش طولانی میشه، حالا ضرورتی هم نداره. در از ما اینه که بالاخره بعضن اگر آراء و انظار گفته میشه با افق فکری بعضی از محققین آشنا بشید و مراجعه بکنید به کتبی که آراء اینها درش بیان شده. ایشون به طور کلی می‌فرماید افعالی که متعلق تکلیف می‌شوند بر دو قسمند. این مقدمه رو ذکر می‌کنه برای اینکه اشکالشو با آقای آخوند بیان کنه. یک قسم افعالی هستند که صرف تحقق اونها در خارج موضوعیت داره، یعنی مقصود شارع تحقق اون فعل است، حتی اگر فاعل توجه به اون فعل نداشته باشد یا بدون قصد از او صادر شده باشد. اگر این فعل به هر نحوی در خارج محقق شود، حکم مترتب میشه. قصد و التفات و توجه مدخلیتی در ترتب حکم نداره. مثل اینکه کسی بدون توجه و التفات مال دیگری رو تلف کنه، کسی مثلا عرض به حضور شما شب تو خواب را میره، پا میشه در خواب میره و میزنه یک وسیلهی مالی ملک کسی را از بین میبره. این در خواب انجام داده این کار رو، توجه و التفات نداره ولی ضامنه. به حکم قاعده اتلاف که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این ضامنه و باید خسارت رو به اون شخص بده. لذا قصد و توجه و التفات در ترتب این حکم، یعنی حکم زمان، هیچ مدخلیتی ندار. برای همینه که حتی سبی هم اگر مال غیر رو تلف کنه، بچه کوچک، بچه که حتی ممیز هم نیست، اگر موجب تلف مال غیر بشه، ولی او ضامنه و اگر ولی هم نداره، بعد از بلوغ خودش باید این خسارت را جبران کنه. اما بعضی از افعال و کارها متقدم به قصدن، یعنی تا زمانی که قصد تحقق پیدا نکنه، اساساً اون فعل محقق نمیشه، لذا حکم و اثری هم بر اون مترتب نیست. مثل تعظیم و تکریم، اگر کسی عملی را به قصد تعظیم انجام بدهد، اینجا میگن تعظیم محقق شده. اما اگر اون عمل را به قصد تعظیم انجام نده، عنوان تعظیم و تکریم تحقق نداره. مثلا کسی وارد جلسه ای میشه و شخصی به قصد تعظیم او از جا بر میخیزد، خب اینجا عنوان تکریم و تعظیم محقق شده، چون قصد هم داره. این عمل یعنی تعظیم متقوم به قصد احترام و تعظیم و تکریمه. حالا تو همین فرض، اگر کسی به قصد تکریم دیگری از جا برنخیزه، تصادفاً موقعی که این شخص میخواد از مجلس خارج بشه او وارد شده، برخواستن او به قصد تکریم و احترام نبوده، بلکه قصد خروج از مجلس رو داشته، یا پاش درد گرفته، پاشده ایستاده، یه خورده پاش از اون حالت خستگی رها بشه. خب این عمل چون قصد تعظیم درش نیست به عنوان تعظیم شناخته نمیشه. لذا بعضی از عناوین تحقق و تقومشون به قصد و اگر اون عنوان بخواد محقق بشه این باید حتما از طرف عامل قصد بشه. پس ببینید عناوین و افعال دو دستن، یه دسته قصدی هن یه دسته قصدی نیستن. اتلاف مال غیر یه عنوان غیر قصدی است، اما تعظیم یه عنوان قصدی است. و آثاری هم که بر عناوین مترتب میشه قهرن تابع تحقق خود اون عنوانه. این مقدمه ایست که محقق حائری ذکر کردن. بعد ایشون میفرماید عبادات از عناوین قصدی است، یعنی از نوع دومه. حقیقت عبادت تعظیم، خضوع و خشوع در برابر خداونده. اگر کسی بخواد در مقابل خدا خشوع کنه باید قصد خشوع داشته باشه. اگر قصد خشوع نداشته باشه این عنوان عبادت برش صدق نمی کنه. بله بعضی از اعمال در مورد عبادت اصلا ماهیتش و ظاهرش خشوعه، مثل سجده کردن یا رکوع کردن. کسی که به سجده میفته دیگه نهایت خضوع و خشوع رو میخواد اعلان بکنه، ولو قصدش چیز دیگری باشه. اصلا طبع این عمل عرض به حضور شما یک نوع خضوع و خشوع و عبودیت و بندگی است. اما نوعاً عبادات اگر بخوان حقیقت عبودیت درش محقق بشه اینجا تابع چی هن؟ قصد. حالا در مورد عباداتی که در شرع وارد شده، مثلا نماز، خب نماز مجموعه ای از اذکار و اوراد و افعال و شرائط. در نماز یکی دو فعلش، یکی دو جزئش ذاتن عبادته، مثل رکوع و سجود. اما حمد و سوره، تکبیرت الاحرام، این به اصطلاح قیام مثلا متصل به رکوع و این مواردی که به عنوان اجزاء صلات ذکر شده، خب این عبادیتش برای ما قابل درک نیست. این عبادیت باید از طرف شارع بیان بشه. یا مثلا اینکه روزه گرفتن یک نوع عبادت محسوب میشه، این حالا روزه گرفتن عبارت از این است که انسان از خوردن و آشامیدن و بعضی از امور امساک کنه. خب حالا این امساک کردن در چه صورت عبادت محسوب میشه؟
وقتی ما قصد عبادیت داشته باشیم، اون اذکار و اوراد صلاتی در چه صورت عبادت محسوب میشه؟ وقتی ما قصد عبادت داشته باشیم، بلخ مجموع این عمل به تنهایی و بدون این قصد عبادت نیست. این فعل از عناوین است که تابع، یعنی تقومش به قصد ماست. خب حالا معنای این سخن اینه که ما برای اینکه عبادت محقق بشه نیازمند قصد تعظیمیم، قصد خضوع و خشوع در برابر خداوند باید داشته باشیم تا عبادت محقق بشه. بدون این قصد در مورد مجموع عمل، همه عبادات همینطوریست، زکات، خمس، همه اینها تابع قصد ماست. اگر ما قصد تعظیم خداوند رو کردیم، عبادیت محقق میشه. اما اگر قصد تعظیم خداوند رو نکردیم، عبادیت تحقق پیدا نمیکنه. خب حالا ما برای اینکه یک عملی را انجام بدهیم، این عمل به ذمیمه قصد عبادت و تعظیم و خشوع و خضوع در برابر خدا، این چه اشکالی داره که وقتی شارع داره امر میکنه به این اعمال، کنارش بگه این اعمال را به قصد تعظیم من بیاورید، به قصد خضوع و خشوع در برابر من بیاورید؟ اون چه که عبادیت را تحقق میبخشد قصد تعظیمه. خدا هم این رو داخل در مأمورون به میکنه، در متعلق امر اخذ میکنه. یعنی وقتی میخواد بگه صله یا بگه اقیم و صلات، چه اشکال داره بگه اقیمو این افعال و اوراد و اذکار را به قصد تعظیم و تکریم و خشوع در برابر من؟ قصد قربت را اینجوری در معنای در مأمور به و متعلق امر عکس میکنه. این چه محضوری داره؟ مرحوم آقای آخون میگفت اگر قصد قربت بخواد به نحو شرطیت عکس شود، اون مشکلات رو داره. اگر به نحو جزئیت عقص شود، مشکلات دیگری داره. ایشون در واقع میخواد بگه به طور کلی ما قصد قربت را در متعلق امر عقص میکنیم، یعنی خداوند قصد قربت را در مأمور به و متعلق امر عکس کرده، ولی قصد قربت چیه؟ قصد قربت یعنی این که قصد تعظیم من را بکنید، و این قصد است که محقق عبادیت عمله، و این معنا هیچ منعی، هیچ مشکلی ندارد اخذش به عنوان شرطیت یا به عنوان جزئیت.
می‌گویم شرط روزشون
اصلا میگه به هر نحوی شما رو به آقای آخون داره میگه به هر نحوی که میخواید این رو در مأمورون به عقص کنید، یعنی خداوند هم مفیدن بحث امکان رو داریم، ما کار نداریم اثباتن به چه نحو عقص شده، بحث مقام ثبوته، بحث در مقام ثبوته. به طور کلی اگر شارع بخواد این قصد را، قصد امر را، قصد تعظیم و خشوع در برابر خداوند را اینجا اخذ بکنه، چه به نحو شرطیت چه به نحو جزئیت، آیا مشکلی داره؟ منعی داره؟ ایشون میفرمان نه، چون روح عبادات خضوع و خشوع، وقتی که بخواد عبادت محقق بشه حتما باید قصد و به اصطلاح دائی خضوع و خشوع باشه تا عبادت تحقق پیدا کنه. و این رو شارع میتونه به عنوان شرط یا جزء داخل در مأموران به بکنه، چون عبادت از عناوین و افعال قصدی است، بدون اینا اصلا تحقق پیدا نمی کنه. خب میدونم، میگه چون باید قصد بکنه، چرا میگه نمیشه؟ نه کلی، چه در جایی که به نحو شرط عقص میشه چه به نحو جزء. چرا؟ خیلی خوب، چون میگه قصد امر نمیتونه بکنه، چون قصد قربت رو به معنای قصد امر گرفته، نمیگه، میگه نمیشه قصد الامر علت برای امتثال امر باشه، اون اشکال دومش. ایشون میگه اصلا ببینید ما در ایشون در واقع میدونه داره چیکار میکنه، یعنی در واقع داره
قصد امریه رو
داره میگه اینجا قصد قربت یعنی قصد خضوع و خشوع و تعظیم در برابر خدا، و عبادت با این قصد که عبادت میشه، بدون این قصد اصلا عبادت محقق نمیشه. روح عبادت قصد تعظیم و خشوع و در برابر خداست، بدون این اصلا عبادت تحقق پیدا نمیکنه، چون عبادت از عناوین قصدی است. خب وقتی شارع داره دستور به یه عبادتی میده چه اشکالی داره همون موقعی که داره عبادت رو برای ما تبیین میکنه که این عبادتی است که باید شما انجام بدید و این اجزاء و شرایط را دارد، این رو به قصد تعظیم من بیاری، به قصد خضوع و خشوع در برابر من بیارید، این چه منعی داره؟ چه اشکالی داره؟ خب اینو در درر الفوائد جلد یک صفحه 95 حالا تا دو سه صفحه ایشون بیان کرد. حالا ببینیم آیا این پاسخی که ایشون به محقق خراسانی داده که در واقع دقت کنید، در واقع خودش یه دلیل برای امکان، این هم پاسخ به محقق خراسانی است که فرمود نمیشه اخذ کرد قصد قربت را در متعلق امر، و در از یک جهت خودش یه دلیلیه برای امکان اخذ قصد قربت. با این بیان میخواد بگه آقا هیچ مانعی نداره قصد قربت در متعلق امر اخذ بشه. خب این بیان به نظر شما تمامه یا نه؟ نیست. چرا ها بفرمید چرا همجوری همجوری میگه نیست؟
بالاخره
این که امر اشاره میکنه، بالاخره این که امر هم باید که تاثیر مطلق وجود بشه، یعنی همان طرف امر مولا هستش، امر ذی طرف معمور به مولا هستش، یعنی هم هر معمور
خود میشه امر، امر مقید مولا هستش. چطور؟ چطور شما میگید امر؟ خیلی خوب، سوال امر میکنه که نماز رو بخون به قصد عبادت من، خب خضوع من،
خب چه اشکالی داره؟
من مکلفم که میخوام امرشون رو به جا بیارم،
خب
باید اون امر رو در عبادت خودم.
امر نیست اینجا، میگه قصد خضوع در برابر من بکن.
این قصد خضوع یعنی چی؟
یعنی چی؟ نه اصلا داره تفسیر میکنه، اصلا میگه قصد قربت یعنی قصد خضوع.
ما توی مقدمات هم داشتیم، تو مقدمات اولی هم داشتیم میکنیم، گفتیم که یعنی به این نتیجه هم حتما داده نیست با سیغه هم باورده
بشه، اصلا اونش مهم نیست، سیغه هم مهم نیست، مهم این اشاره میگه آقا این عمل، این صلاتی که میخوای انجام بدی به قصد تعظیم در برابر من انجام بده. این چه دور و چه خلف و چه ها؟ چه امریه؟ میگه به قصد تعظیم،
قصد تعظیم هم بیا ای غیر از این باشه ما قبول نمیم.
خیلی خوب، این چه اشکالی داره؟ اش نه چه امریست؟ ببینید یه وقت مینه، یه وقت اینجوریه، یه وقت میگه من به تو امر میکنم، امرتو که، حالا یا میگه اقیمو صلات را به قصد امر من، اونجا اون مشکلات پیش میاد. اما طبق نظر محقق حائری میگه من اشاره اینجور نمیگه امرتو که به کذا به قصد امری، بلکه میگه امرتو که به کذا به قصد تعظیمی، به قصد عبودیت من، به قصد خشوع در برابر من. این کدوم یکی از اون مشکلات اینجا پیش میاد؟ نه الان فهمیدی یا نه؟ حالا یا هنوز نه؟ اون که معلوم بود دیگه، این که گفتید نمیفهمم اون روشن بود، ولی حالا شاید منظور بذار من به شما کمک کنم، شاید مقصود شما اینه که اساساً این اشکالی که محقق حائری به آخوند کرده در واقع به نوعی خروج از فرض بحثه. منظور شما این بود؟ خب اگه این بود درست، یعنی چی؟ یعنی ما اساسا از اول گفتیم قصد قربت به معنای قصد امر موضوع بحث و محل نزاعه. این که ما برای قصد امر یه معنای دیگری ذکر کنیم و بگیم قصد امر یعنی قصد خضوع و خشوع و تعظیم، این در واقع یعنی از موضوع بحث خارج شدیم. اشکالات آقای آخوند همه بر این مدار بود، یعنی همه بر این محور استوار بود که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر موجب اون مشکلات میشه. ایشون اگر گفت اخذ قصد قربت در متعلق امر ممنوعه و محاله، فرضش این بود که قصد قربت یعنی چی؟ ها؟ قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امر، قصد امتثال امر. حالا اگر کسی بیاد بگه قصد قربت به معنای قصد تعظیمه، به معنای قصد خشوع این در حقیقت یعنی داره موضوع بحث و محل نزاع رو تغییر میده. لذا اشکال محقق حائری به محقق خراسانی در واقع اشکال با آقای آخوند نیست، خارج شدن از موضوع بحث و فرض بحثه. این یه اشکال مهمی است که به محقق حائری قابل ایراده. یه اشکال، یعنی اشکالات دیگری هم اینجا شده، عمدش همین بود که به هر حال با این کلام نمیتونیم حرف محقق خراسانی را کنار بگذاریم و دلیل ایشون رو رد کنیم. لذا حق در دلیل همونیست که ما سابقا ذکر کردیم. تا فردا انشاءالله. الحمدلله.